صفحه 306. پدر گریگوریس پیشاپیش همه سرفراز و خرامان همانند بز نر پیشاهنگ رمه بیرون رفت. پاتریارک آس پیر ژولیده و کثیف به دنبالش بود و آموزگار که از قهرمان مآبی و اینکه آبروی اجدادش را نبرده به خود میبالید از پی آنان میرفت. و آخرین نفر لاداس پیر بود که بند پاره شلوارش را به دست داشت. پیرزن گوش پشت که بر آستان در زندان کلید به دست منتظر بود فریاد زد: زود باش گچ خاره بدبخت، تو هم مثل آقا بیوه شدی، برو با او هم دردی کن. سراج زوزه کشید: بگذار اول این خرها بروند، من خودم تنها می روم. و در حالی که مشت را گره کرده بود از جای برخاست و افسود: اسقف‌ها، کشیش‌ها، ارباب‌ها، ریش‌سفیدها، معلم‌ها، همگی بی‌شرفند. کشیش دیگر نتوانست خود را نگاه دارد، سر به سوی سراج چرخاند و گفت: یهودا. پانایوتیس از جا جهید تا ریش او را بگیرد، اما کشیش پس از ادای ناسزا بیدرنگ و شتابان از پله ها بالا رفت، حیات را پیمود و با سه هوادار خود که دوان دوان همراهیش می کردند از در بیرون زدند. شب فرا رسیده بود، کوچه ها خلوت بودند، روستاییان به خانه های خود بازگشته بودند، شام می خوردند و میگساری می کردند تا با جامی بیشتر فرجام خوش حادثه را جشن گرفته باشند. همه درباره مانولیوس، میراخور، آقا یوسفک و مارتای پیر گفتگو می کردند. قیل و قال از تمام خانه ها به گوش می رسید و دهکده از نو جان گرفته بود. اکنون دیگر پیرمردها موضوعی برای حکایت، سخنچینان بهانه‌ای برای سعایت و کودکان حادثه‌ای برای بیاد سپردن داشتند. پاتریارک آس پیر حمام کرده و آراسته پشت میزی پر از غذا نشسته بود. لنیو سر حال و شاداب همچون دستگلی آمد و شد می کرد. او برای ارباب خود یک مرغ آب پز و سوپی با تخم مرغ و آب لیمو درست کرده بود تا جان بگیرد. میکلیس روبروی پدر نشسته بود و حیران خوردن هریسانش را نظاره می کرد. پیرمرد لقمه های بزرگ می گرفت تا نیروی از دست رفتهش را بازیابد و همزمان با گونه های عرق کرده صحبت می کرد، می خندید و لقمه ها را می جوید. میکلیس در دل گفت: این پدر من است، این مرد پدر من است. ارباب با دهان پر گفت: خوب جان سالم به در بردیم میکلیس، تازه حالا که مرگ را از نزدیک دیدم معنای زندگی را می فهمم. نباید وقت را بیهوده تلف کرد پسرم، باید خورد و نوشید و لذت برد تا ناکام نشد. فکرش را بکن، اگر من نجات پیدا نکرده بودم الان این مرغ به چه درد می‌خورد؟ میکلیس همچنان خاموش به پدر می‌نگریست و به خود می‌گفت: این مرد پدر من است، این پدر من است. پدر گریگوریس هم در حیات خانه خود زیر داربست پر از انگور نشسته بود و می‌خورد. نسیم خنک تابستان نرم می‌وزید، ریحان و یاسمن اطرفشانی می کردند. گربه خود را به پاهای صاحبش می مالید و خرخر می کرد. ماریوری تنگ شراب به دست ایستاده بود و در حالی که اشک شادی برگونه های رنگ پریده اش جاری بود جام پدر را پر می کرد. عالی جناب کشیش در همان حال که می نوشید و می خورد بادی به گلو انداخت و گفت: حتی یک ثانیه هم نترسیدم، درست مانند یک پیشوا رفتار کردم، پیشوای شایسته خداوند در لیکوریسی. بی پروا با آقا حرف زدم و از مسیحیت دفاع کردم، در زندان هم محکم و استوار با مرگ روبرو شدم. ماری یوری دخترکم، تو باید به پدرت افتخار کنی. لاداس پیر هم پا برهنه و بی کمربند در حیات خانه بر روی نیمکت نشسته بود. نان جو می جوید و گهگاه زیتونی را گاز می زد و همزمان برای پنلوپ از آنچه گفته و شنیده بود و اینکه آن رویداد چقدر برایش تمام شده بود سخن می گفت. سخن که به اینجا رسید آهی کشید و از کوره به در رفت. وارد خانه شد، صندوقچه‌اش را گشود، دفتر حساب و کتاب را بیرون کشید، کنار چراغ رفت، آب دهان به انگوش زد و به ورق زدن پرداخت. میخواست به حساب بدهکاران رسیدگی کند و ببیند چقدر طلب دارد و تاریخ سررسید پرداخت و زمان نزول هر کدام چه موقع است. بررسی طلبها که تمام شد، لبخندی به نشانه خرسندی زد و با خود گفت: فردا پنلوپ جان، فردا اول وقت حسابهایم را تسویه می کنم. من تا دو انگشتی مرگ پیش رفتم و حالا که جان سالم به در بردم دیگر از گشاد بازی خبری نخواهد بود. اگر من بدهکار بودم تو مرا بخور و اگر تو بدهکارم شدی می خورمت. و تا عمر باقی است باید جان بید. نظرت چیست پنلوپ جان؟ اما پنلوپ بی اعتنا در کار بافتن بود. گویی او نیز با مرگ روبرو شده بود و شتاب داشت هرچه زودتر بافتن جوراب را تمام کند. او از ناپدید شدن شوهر هیچ گونه نگرانی به خود راه نداده بود و اکنون هم برای بازگشت و آمد و شدهایش با آن هیئت که شلوارش را به دست گرفته بود مدام سرش را می‌خاراند و بی‌وقفه سخن می‌گفت، هیچ واکنش سرورآمیزی ابراز نمی‌کرد. آن شب گفتگو در خانه‌های روستا به درازا کشید و چراغ‌ها تا نیمه شب روشن ماند و بعد چراغ‌ها یکی پس از دیگری خاموش شد و روستا به خواب رفت. پس از آزادی ریش سپیدان، میکلیس از دوستان خود جدا شد تا هرچه زودتر به دیدار پدر بشتابد و کاستانتیس رو به دو دوست دیگر خود کرد و گفت: برویم خانه ما به افتخار رستاخیز مانولیوس جشن بگیریم. همسر کاستانتیس که یکی از روزهای خوش زندگی خود را گذرانده بود از دیدن میهمانان چهره در هم نکشید و با روشن کردن آتش شام درست کرد. آنگاه میز را چید، شراب آورد و آب خنک از چاه کشید. کاستانتیس آهسته در گوش یاناکوس گفت: خواهرت وقتی سر حال باشد در خانه‌داری همتا ندارد و وقتی سر حال نباشد باز هم بی همتاست. خوشبختانه امشب بخت یار ماست. و با صدای بلند افسود: خوش آمدید برادران. و میهمانان پاسخ گفتند: به سلامتی تو. هر سه گرسنه بودند و خیلی زود سرگرم خوردن و نوشیدن شدند. خانم خانه هم پشت سرشان ایستاده بود و خدمت می کرد. یاناکوس و کاستانتیس لیوانهای خود را بلند کردند، به لیوان مانولیوس زدند و در همان حال که به مهربانی نگاهش می کردند هماوا گفتند: مسیح دوباره زنده شده است. اما مانولیوس سخن نمی گفت، نمی خندید و در اندیشه های خود فرو رفته بود. البته از اینکه زنده مانده بود و با دوستانش می خورد، می نوشید و نسیم روح بخش شبانه را روی پیشانی خیس از عرق خود احساس می کرد خوشحال بود. اما وقتی فکر می کرد باید آن شب در دنیای دیگری می بود، اندوه فقدان آرامش آن دنیا بر رخسارش سایه می انداخت. یاناکوس گفت: خون خودت را کثیف نکن مانولیوس. درست است که هوای بهشت خوب است، اما هوای زمین هم بد نیست. و خنده کنان افسود: در بهشت همه جا دنبال کاستانتیس و یاناکوس می گردی اما پیدایشان نمی کنی. چون ما دو نفر، کاستانتیس جان، اگر اوضاع همینطور پیش برود یک راست به جهنم خواهیم رفت. البته نه ته جهنم، بلکه همان جلوها. و هر سه خندیدند و لیوانهای خود را پر کردند. کاستانتیس برای آنکه همسرش نشنود آهسته گفت: دلم برای بیوه زن بیچاره سوخت، حیف شد، خیلی زیبا بود. یاناکوس گفت: کسی چه می داند؟ شاید همین حالا که ما داریم با هم صحبت می کنیم کاترینا با مریم مجدلیه در بهشت باشد. و هر دو دست زیر بغل همدیگر میان چمنزارهای ابدی بهشت گردش می کنند و از آن بالا به این دنیای دون نگاه می کنند و می خندند. کاستانتیس گفت: شاید هم دارند افسوس این دنیا را می خورند. یاناکوس جان، نظر تو چیست مانولیوس؟ من به او رشک می برم، دلم برایش نمی سوزد، بلکه به او رشک می برم. چرا باید دلم برایش بسوزد؟ بدون شک او الان در بهشت با فرشتگان محشور است و نه افسوس این دنیا را می خورد و نه به آن می خندد. او دیگر این دنیا را به کلی فراموش کرده است و دنیا از صفحه ضمیرش پاک شده است، درست مانند همین جزامی که از صورت من پاک شد بی آنکه ردی از خود بگذارد. همسر کاستانتیس با شنیدن این جمله ها سر را برگرداند، به مانولیوس نگریست و تازه متوجه شد صورتش که شنیده بود ورم کرده و جزام گرفته از صافی می درخشد. خواست چگونگی معجزه را بپرسد، اما چون مردها سخت سرگرم گفتگو بودند و او خلقش باز بود نخواست گفتگویشان را ببرد و تنها از شنیدن نام بیوزن سراپا گوش شده بود و خودخوری می کرد بی آنکه لب از لب بگشاید. کاستانتیس پرسید: راجع به میراخور بدبخت چطور مانولیوس؟ گرچه مثل سگ هار بود اما باز دلم برایش سوخت. کسی چه می داند؟ شاید اگر مسیحی بود و توبه می کرد خدا دست رحمت بر سرش می گذاشت و به خاطر عشق بیش از اندازه‌اش او را می بخشید. یاناکوس گفت: اینطور که تو حرف می زنی مانولیوس، آدم فکر می کند رفتن به بهشت هم به راحتی رفتن به آسیاب است. بهشت برای گناهکاران آفریده شده است. کاستانتیس که سرش کمی گرم شده بود گفت: پس به سلامتی میرا خور، به سلامتی آقا که آن بیچاره هم زیاده از حد عاشق بود و به سلامتی یوسفک که بی گناه قربانی شد. آخر آن بدبخت چه گناهی کرده بود؟ مگر غیر از سقز جویدن و آواز آمان آمان خواندن کار دیگری هم می کرد؟ یاناکوس قهقه زنان گفت: تازه اگر هم کار دیگری می کرد ضررش که به کسی نمی رسید. کاستانتیس با اشاره از او خواست ساکت شود و نگران به همسرش که کنار پنجره باز ایستاده بود و وانمود می کرد ستاره ها را تماشا می کند نگریست. یاناکوس فهمید و ساکت شد. کاستانتیس گفت: بنوشیم به سلامتی همه جز لاداس پیر و پدر گریگوریس، چون این دو نفر واقعا جانورانی درنده هستند. اما یاناکوس نیمه مست بانگ برآورد: چرا به سلامتی آنها ننوشیم؟ عجب شراب خوبی داری کاستانتیس. من به سلامتی آن دو نفر می نوشم. و جامش را پر کرد و افزود: به سلامتی پدر گریگوریس و کباب شدنش در آتش جهنم. و یک نفس جام را خالی کرد. باز هم گناهکار هست که به سلامتیش بنوشیم؟ شراب دلشان را باز و سرشار از محبت کرده بود. دوستان همدیگر را در آغوش گرفته و می خندیدند. یاناکوس بانگ برآورد: پانایوتیس گنده را فراموش کردیم. بنوشیم به سلامتی آن یهودا، به سلامتی ژاک حواری. کاستانتیس پاسخ داد: به سلامتی پتروس حواری. و هر دو جامهای خود را خالی کردند. خانم کاستانتیس سر را برگرداند و دید دارند تمام شرابهایش را می نوشند. از همین رو از کوره در رفت و با لحن کلامی خشک گفت: کاستانتیس، دیگر داری زیاده روی می کنی. کاستانتیس خود را جمع و جور کرد. باشد، عصبانی نشو خانم، برو یک کوزه آب خنک بیاور تا دلمان را حال بیاورد. زن سر چاه رفت. کاستانتیس انگشت را روی لبان گذاشت و آهسته گفت: مواظب باشید عصبانی نشود. یاناکوس گفت: بهتر است ما برویم، وگرنه امشب پدرت را در خواهد آورد. نه، نمی خواهد بروید، فقط نباید شلوغ کنیم. به سلامتیش آب بنوشیم، شاید گول بخورد. یاناکوس، تو زنها را نمی شناسی. زن با کوزه آب برگشت، جامهای خالی شراب را برداشت و پر از آب خنک کرد. سه مرد جامهای خود را بلند کردند و یاناکوس گفت: خواهر جان، به سلامتی تو. خدا همینطور که تو امشب جگر ما را خنک کردی، جگرت را خنک کند. در دنیا خواهری بهتر از تو و همسری بهتر از تو وجود ندارد. کاستانتیس هر جا می نشیند از تو تعریف می کند. کاستانتیس خجولانه گفت: بانو، به سلامتی تو. من رفتن به جهنم با تو را به تنها رفتن به بهشت ترجیح می دهم. و در همان حال به دوستان خود چشمک زد. مانولیوس نیز به نوبه خود گفت: به سلامتی بانو کاستانتیس. ما را ببخش بانو، امروز روز بزرگی بود و روستای ما نجات پیدا کرد. خدا خودش عوض این زحمتی را که برای ما میکشی خواهد داد. و هر سه نوشیدند. آب دلشان را خنک کرد و آتش درونشان را فرو نشاند. کاستانتیس کیسه توتون خود را بیرون آورد، سیگاری پیچاند، کیسه را به دوستانش داد و همه از جای برخاستند. به حیات رفتند و روی نیمکت نشستند و زن غرغر کنان سرگرم برچیدن میز شد. هوا خوب بود، بوی گندم از جانب دشت می آمد و شب عطر انجیر درخت میان حیات را داشت. صدای پایی پشت در خانه متوقف شد و در به صدا در آمد. کاستانتیس نگران از جای برخاست و گفت: کیست؟ باز کن کاستانتیس، من هستم میکلیس. کاستانتیس شادمان در را گشود و میکلیس از میان تاریکی بیرون آمد. پیرمرد خوب خورد و آشامید و وقتی به چرت افتاد از خانه بیرون زدم و او نیز روی نیمکت نشست. گرمای دلپذیر سکوت وجودش را فرا گرفته بود و دلش نمی آمد آن را بشکند، پس ساکت ماند. مانولیوس سر را به دیوار تکیه داده بود، به ستاره ها می نگریست و دلش از نور آنها روشن می شد. نرم نرمک صدایش از دل سکوت بلند شد: انسان باید به خواست خداوند گردن دهد. خدا نخواست من امشب بمیرم و از شما برادرانم جدا شوم و بدون شک برای این کار خود دلیل دارد. هنوز وظیفه ما در روی زمین تمام نشده و باید سخت بکوشیم تا رستگار شویم. برای همین هم من امشب تصمیم مهمی گرفتم برادران. آنگاه خاموش شد و باری دیگر سر را به سوی کهکشان راه شیری بالا گرفت. یاناکوس و کاستانتیس آرام آرام حواس خود را باز می یافتند و شرابی که نخست سرشان را گرم کرده بود در تمامی بدنشان پخش می شد و همه وجودشان را به گرمی می کشند. میکلیس دست به زانوی مانولیوس کشید تا به او بفهماند خودش هم احساس او را دارد. آنها تنها و از دنیا بریده بودند. نسیمی آرام می وزید. ستارگان آویخته از سقف آسمان به دشواری چهره چهار دوست را روشن می کردند و آنها نیز به زحمت یکدیگر را در تیرگی شب تمیز می دادند. مانولیوس نیروی خود را جمع کرد و سخن از سر گرفت. آن زمانی که در دیر شاگردی می کردم و هنوز ارباب پاتریارک آس مرا به دنیای بیرون نکشانده بود، کشیش پیر پدر ماناسیس که اگر زنده است خدا نگهدارش باشد و اگر مرده روانش شد، برایم حکایتی از یکی از دوستان کشیش خود بازگو کرد. سالها بود که این داستان را فراموش کرده بودم و تنها خدا می داند چرا امشب به یادم آمده و لحظه ای از ذهنم دور نمی شود. به یک باره سخن خود را برید. دوستانش ساکت مانده بودند و او در تاریکی چهره هایشان را نمی دید. خوابتان می آید؟ کاستانتیس که از شنیدن این جمله یکه خورده بود گفت: عجب پرسشی می کنی مانولیوس. و یاناکوس نیز گفت: ما هرگز به این بیداری نبوده ایم مانولیوس، خواهش میکنم ادامه بده. بسیار خوب، داشتم از کشیشی میگفتم که دوست پدر ماناسیس بود. بزرگترین خوابی که در سراسر عمر خود دیده بود این بود که خدا به او اجازه داده بود برود بوسه بر آستان مرقد پاک عیسی بزند و به سجده بیفتد. او روستا به روستا می رفت و صدقه جمع می کرد. سرانجام پس از گذشت سالها و زمانی که دیگر پیر شده بود، توانست 30 لیره برای هزینه سفر خود بیاندوزد. پس توبه کرد و با اجازه مافوق خود پای در راه نهاد. اما هنوز از دیر بیرون نرفته، چشمش به جنده پوشی لاغرندام و پرید رنگ و افسرده افتاد که سرگرم علف چیدن بود. جنده پوش همین که صدای برخورد عصای کشیش با سنگها را شنید، سر را بالا گرفت و پرسید: پدر، به کجا می روی؟ کشیش پاسخ داد: به زیارت مرقد پاک می روم برادر. می خواهم 3 بار گرد مرقد طواف کنم و به سجده بیفتم. چقدر پول داری؟ 30 لیره. چون زن و بچه های من دارند از گرسنگی می میرند، 30 لیره را به من بده و 3 بار گرد من طواف کن و در برابرم به سجده بیفت. کشیش کیسه پول را از کمر باز کرد، به ژنده پوش داد، 3 بار طوافش کرد و در برابرش به سجده افتاد و به دیر بازگشت. مانولیوس سر را به زیر انداخت و سکوت کرد. 3 همراه که گفته هایش را به گوش جان شنیده بودند نیز ساکت ماندند. گفته ها تا ژرفای وجودشان نفوذ کرده بود. سرانجام مانولیوس سر را بالا گرفت و افسود: بعدها فهمیدم که شیشی که برای آستان بوسی مرقد پاک به راه افتاده بود، خود پدر ماناسیس بود که فروتنانه از بازگو کردن آن به من خودداری کرده بود. و امشب پس از گذشت سالها تازه می فهمم آن ژنده پوشی که کشیش به هنگام خروج از دیر به او برخورد کرده بود چه کسی بوده است. صدایش می لرزید. 3 دوست نزدیکش رفتند و با دلهوره پرسیدند: چه کسی بوده؟ مانولیوس لحظه ای تردید کرد و سرانجام آرام و همانند میوهی رسیده که شب هنگام در باقی بیفتد، نامی از میان لبهایش فرو افتاد: مسیح. هر 3 دوست از جای جستند. گویی به ناگاه مسیح آواره و بی سرپناه را که ژنده و افسرده و گریزان از آدمیان با پاهای خسته و خونالوده از راه دراز از میان تاریکی شب سر رسیده میان خود می دیدند. همه هراسان اما خوشنود حضور نادیدنی او را حس می کردند. زمانی چند مبهوت و ساکت بر جای ماندند. نمی دانستند چه بگویند، به کدام سو بنگرند. گرچه هیچ کس را نمی دیدند، اما شبح خیالی انسانگونه در نظرشان به گونه واقعی و قابل لمس جلوه می کرد. سرانجام یاناکوس لب به سخن گشود و همانند کسی که از میان تاریکی صدای در زدن را شنیده باشد گفت: کیست؟ آنجا کیست؟ و دست را به سوی در پیش برد. برگ‌های درخت انجیر تکان خوردند. شب از عطر پیچک‌ها سرشار شده بود. رایحه گندم و انجیر رسیده به مشام می‌رسید. چهار دوست با تمام وجود حضور نادیدنی را احساس می‌کردند. هر چهار نفر به یاد دوران کودکی خود افتادند. در دورانی که هنوز پاک و بی‌آلایش بودند نیز همین نیروی نادیدنی وجودشان را تسخیر می‌کرد و پنج شنبه‌های مقدس به هنگام ادای مراسم نیایش دستخوش همین دگرگونی می‌شدند. میکلیس خواست مانولیوس را در آغوش بگیرد، اما خود را مهار کرد و تنها گفت: مانولیوس، لحظه ای که دست بسته اما شاد و آرام از خانه آقا بیرون آمدی تا به خاطر مردم به استقبال مرگ بروی، حس کردم نوری عجیب و دمی تازه از وجودت می تراود. انگار بلند و باریک شده بودی و یک پارچه شعله، و درست در همان لحظه تصمیم گرفتم هر کجا بروی به دنبالت باشم و هر فرمانی که بدهی اجرا کنم. لحظه ای مردد و ساکت ماند، اما بیدرنگ با لحن کلامی مصمم و شمرده افسود: من دیگر مطمئنم که دلبستگیم به تو از پدرم که جز خوردن و نوشیدن و چرت زدن کاری ندارد بسیار بیشتر است، و باید فرمان بردار تو باشم نه او. یاناکوس و کاستانتیس خواستند سخن بگویند، اما بغض راه گلویشان را بسته بود و می گریستند. همسر کاستانتیس بر آستانه در خانه پدیدار شد و وقتی صدای گریه آنها را شنید سر را تکان داد و باز به درون خانه بازگشت. مانولیوس دست میکلیس را در دست گرفت و فشرد و گفت: برادرم، تو از من بهتر، پاکتر و به مسیح نزدیکتری. وسوسه های اهریمن تو را آشفته نمی کند و مطمئنتر و آسانتر از من راه راست را پیدا می کنی. هدفی که من برای رسیدن به آن سالها تلاش و مبارزه کردم و به آن نرسیدم، تو به آرامی و بی آنکه خود را بیازاری به آن رسیدی. از خودگذشتگی تو بسیار بیشتر از ماست، چون تو ارباب زاده‌ای و صاحب خانه و زندگی. پدرت ارباب است و ثروتمند، تو اسم و رسم داری، اما من هیچ ندارم، و چون چیزی برای فدا کردن در راه خدا ندارم هم زجر نمی کشم. من حقیر بیمقدار هم درست مانند پدر مناسیس نقشه های زیادی برای خودم کشیده بودم. آقل گوسفندان دیگر برایم کوچک شده بود. آبادی برایم کوچک شده بود. دلم می‌خواست با یک کشتی بزرگ آنقدر دنیا را بگردم تا سرانجام راه نجاتم را بیابم. من فکر می‌کردم مرقد پاک بسیار دور است و از این سرزمین که خداوند مرا در آن آفریده بیزار شده بودم. اما حالا می‌فهمم که مسیح همه جا هست. مسیح در دل ماست. در همین آبادی پربرکت خودمان که امثال آقا لاداس پیر و پدر گریگوریس در ناز و نعمت به سر می‌برند، مسیح فقیر، گرسنه و بی خانمان است. مسیح بیچاره با فرزندان گرسنه‌اش به در هر خانه و دلی که می‌کوبد به خانه و دلی دیگر حواله‌اش می‌دهند. از جای برخاست و در حالی که چشمانش در تیرگی شب می درخشید بانگ برآورد: اما برادران، ما به پیشواز مسیح می رویم و در خانه و دلهای خودمان را به روی او می گشاییم. من تا به حال او را نمی دیدم و صدایش را نمی شنیدم، اما از این پس هم صدایش را می شنوم و هم خودش را می بینم. دیروز عصر که یاناکوس به کوه آمد و مرا در خلوت خودم یافت، صدای مسیح را شنیدم که نام مرا بر زبان می‌راند، و از همین رو از کوه پایین آمدم. نخست فکر می‌کردم او مرا برای مرگ فراخوانده، اما بعد فهمیدم منظور مرگ من نبوده. و حال می دانم چرا احضارم کرده و بنابراین تصمیم خودم را گرفتم. صدایی از میان تیرگی بلند شد، گویی کاستانتیس بود که پرسید: چه تصمیمی؟ مانولیوس زمانی کوتاه در اندیشه فرو رفت، آنگاه پاسخ داد: چه تصمیمی؟ چگونه می توانم آن را در قالب کلمات بیان کنم؟ من یارای بیان آن را ندارم و اگر خدا بخواهد با رفتار و کردارم آن را تفهیم خواهم کرد. برادران، من تصمیم گرفته ام شیوه زندگیم را به کلی دگرگون کنم، از گذشتم ببرم و همیشه همراه مسیح باشم. من او را بشارت خواهم داد و همه جا پیشا پیش جار خواهم زد و فرمان